واقع صنعت خودرو هست. این کار هم مشترکاً بین ما و دولت کره انجام شده که بخش تجهیزات و تأمین نیروی انسانی و آموزش نیروی انسانی و تهیه منابع آموزشی اون پروژه رو دولت کره به عهده داشته.
آقای دکتر تایپور شلمانی، من این پرسش رو بیشتر از این جهت پرسیدم که آیا تبادل نیروی انسانی، نیروی کار هم با این کشورها دارید؟ حالا بجز بس مربی، ما میتونیم نیروی کار بفرستیم؟ میتونیم افرادی که در جامعه ما هستن، بیکارن، کمکارن یا فرصت‌های شغلی براشون مهیا نیست، به کشور آلمان یا کشورهای دیگری که حالا شما اشاره کردید بفرستیم و یا از اونها نیروی کار ماهر بگیریم؟
البته در این حوزه وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی مسئول اصلیش هست و هم به واسطه ارتباطاتی که با اون کشورها داره در عرصه دیپلماسی بین المللی پروتکل هایی رو مبادله میکنه گاهن و منجر به اعزام تعدادی نیروی کار به این کشورها میشه. بازوی اجراییش هم در واقع کاریابی های بخش خصوصی هستن که اینها فرصت های شغلی رو در بعضی از این کشورها شناسایی میکنن و افراد متقاضی رو هم زمینه اعزامشون رو به اون کشورها فراهم میکنن.
حتما یه اعزام وجود داره که باید مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه کشور رو داشته باشن.
قطعا، به دلیل اینکه همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن که گواهینامه‌هایی که در بخش دولتی و خصوصی ارائه میشه کاملا در واقع از یک ارزش واحدی برخوردار هستن، تمامی گواهینامه‌های ما چون مبتنی بر استانداردهایی هستش که در سازمان تهیه میشه و اینها کد واحدی رو که منطبق هست با در واقع اون کدهای بین المللی ایسکو که سازمان بین المللی کار منتشر میکنه، یک در واقع دایرة المعارف بین المللی مشاغل هستش که کدهای 4 رقمی رو بهشون الساق میکنن و تمام کشورهایی که این رفرنس رو به عنوان مرجع تدوین استانداردهاشون دارن از همون کد واحد در واقع پیروی میکنن. به تبع اگر ما یک دوره آموزش جوشکاری مثلا اکسیاستیلن داشته باشیم، اون 4 رقم اول کدهایی که ما روی استاندارد و گواهینامه فرد درج میکنیم دقیقا همون کدی هستش که مثلا در بلغارستان یا فرانسه روی اون در واقع گرایش حرفه جوشکاری در واقع درج میشه و یک کد شناخته شده ای هستش و اگر کسی بخواد هم خارج از کشور فعالیت بکنه با اون گواهینامه کاملا شناخته شده هستش و ارزش بین المللی داره.
خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستید با موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ایجاد شغل. سپاسگزاری میکنم از اینکه در این مجال رادیو ایران و برنامه میزبان رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص که شما جوانانی که به دنبال شغل هستید و کسب و کاری ندارید، راهکارهای جدیدی رو مهمانان برنامه ما دارن ارائه میکنن که من تصور میکنم میتونه مورد توجهتون قرار بگیره. لحظاتی پیش داشتیم صحبت میکردیم و بحث تبادل نیروی کار بود از ایران با کشورهای دیگری که پروتکل هایی رو دارن با ایران و میتونه تبادل نیروی انسانی و نیروی کار باشه، ولی ملاکش این بود که حتما مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رو داشته باشه. این نشون میده که باید بیان سراغ شما آقای دکتر مصباح که به هر جهت بیان وارد این آموزشگاه ها بشن، حالا چه آموزشگاه آزاد، چه آموزشگاهی که در خود سازمان هست، آموزشگاه دولتی هست، و مهارت هایی رو به دست بیارن. من یه پرسشی در اینجا دارم و این سوالی بود که در فرصت های گذشته از ما کرده بودن. مدارس فنی حرفه‌ای که آموزشگاه فنی حرفه‌ای هستن در دوران دبیرستان، اینا وقتی فارغ التحصیل میشن خب یه دیپلم حرفه‌ای دارن، اونها هم باید بیان در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و یه دوره مهارت آموزی داشته باشن؟ یه مدرک خود اونها کافی است برای ایجاد شغل؟
ببینید، بحثی رو که اینجا مطرح است به این شکله که هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وزارت محترم آموزش پرورش اونا دورهای مهارتی رو در حین دورهای نظری براشون برگزار میکنن.
کافیه؟
این که کافی هست یا نه رو اجازه بدید خیلی قطعی من اظهار نظر نکنم. کافی بودن رو بازار کار تشخیص میده همیشه که چه مهارتی کافی است یا کافی نیست. برداشت من این هستش که آنچه که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اتفاق میفته تلاشمون بر این بوده که نزدیکتر باشه به نیاز بازار کار و خواسته های بازار کار. البته همچنان اعتراف میکنم که فاصله داریم، فاصله به این معنی که بازار کار پویا و چابک هست، در لحظه عمر میکنه و گذر میکنه و نیازمند این هستش که آموزش ما هم بتونه با اون همسو بشه. برای این مورد ما در ساختاری رو که اسفند ماه سال گذشته ابلاغ کردیم و به تایید هیئت نظارت مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری برای آموزشگاه آزاد کشور رسید، ساختار و نظام نوین مدیریت آموزشگاه آزاد رو تهیه و تدوین کردیم و ابلاغ کردیم. ببینید امروز نگاه صرفاً سیستمی به بعضی از جریانات دیگه نگاه درستی نیستش. مقاله‌ای رو همکار محترمم سرکار خانم دکتر فتحی تهیه کرده بودن، اینکه نام میبرم به این دلیل که در پژوهش ما باید در حقیقت مستند سازی رو و مستندات و
تصور رو در برنامه میزبان در یه فرصتی مهمان ما هم بودن.
بله عرض کنم حضورتون، ایشون عنوان میکنن میگن که دیگه نگاه سیستمی به مهارت نگاه اشتباه است، به این دلیل که در نگاه سیستمی وقتی یکی از اجزای سیستم کارکرد درست نداشته باشه کل سیستم متوقف میشه تا اون بخش جایگزین بشه یا به کارکرد اصلیش برگرده. اما در اکوسیستم مهارت عدم کارکرد درست یکی از اجزا ممکنه در کوتاه مدت توقف ایجاد بکنه، اما سایر اجزا به سرعت جاش رو میگیرن، پر میکنن و خلأش رو میپوشونن. امروز جریان مهارت و اقتصاد در کشور ما اکوسیستم هست و دیگه سیستم نیست. در این نگاه اکوسیستمی طراحی نظام نوین به این شکل شد که ما مراکزی رو تحت عنوان مراکز تخصصی ارائه خدمات یادگیری که از جنس آموزشگاه آزاد هستند ولی دارای شرایط به خصوص در حقیقت مجوزش رو بتونیم صادر بکنیم. این مراکز تخصصی در حقیقت بر پایه برندهای شناخته شده اقتصادی ایجاد میشن، یعنی صاحب اینها برند اقتصادی است. هدف از این کار چیه؟ برندهای اقتصادی معمولا به دنبال انتفاع از آموزش نیستند، بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به این قضیه نگاه میکنن. در این حال یک برند تمام تلاشش در ارتقای خوشنامیش هست و سعی میکنه که به اعتبار کسب شدهش آسیبی نرسه، بنابراین یک خود نظارتی علاوه بر نظارت سازمان شکل میگیره. علاوه بر این، اینها تعاملات فرامرزی دارند، یعنی در زمانی که دولت ها در تحت تأثیر دقیقاً مسائل سیاسی ممکنه با هم دچار مشکلاتی بشن، شرکای تجاری به هر شکلی ارتباطشون رو با هم حفظ میکنن و اینا به راحتی میتونن دانش فنی روز رو وارد کشور بکنن. در شرایطی که بعضی از برندها در مسابقات جهانی مهارت حتی مهارت رو هدف مسائل سیاسی قرار میدن و مثلا در حوزه برق صنعتی کارآموزان ما رو تحریم میکنن که با قطعه‌ای که مربوط به این برند خاص هست کار نکنند، بخش خصوصی ما اون تجهیزات رو وارد کشور میکنه و آموزش میده. حالا من چون نمیتونم نام ببرم از بخش خاصی، به این شکل عرض کنم که یکی از این نوع آموزشگاه ها وقتی که آموزش میده با گواهی داخلی که خودش اجازه بهش داده شده صادر میکنه، فرد آموزش دیده میتونه در حتی کشور آلمان کار بگیره، یعنی صلاحیت
دیگه. آقای تایپور شلمانی هم اشاره کردن با اون کدی که داده میشه.
این فراتر از اون کد، یعنی تحت عنوان برند اختصاصی شریک تجاری آلمان ها من بگم این اتفاق داره میفته. در این حال این مراکز یکی دیگه از خصوصیاتشون این هست که الزاماً علاوه بر فضای آموزشی که برای آموزش دارند، باید یک کارگاه آموزشی در بستر واقعی تولید داشته باشن که کارآموز ما وقتی که دورها رو طی میکنه حالا بیاد در محیط واقعی کار خودش رو عرضه کنه و حقایق و واقعیت‌های کار رو ببینه. چند تا اتفاق هم میفته. اولا این فرد کارآزموده میشه و این توان رو و اعتماد به نفس رو پیدا میکنه برای کارکرد در سایر بخش‌ها. دوم اینه که نخبگان این دوره‌های آموزشی معمولاً توسط خود این برندها جذب میشن، چون براش سرمایه‌گذاری کرده و کار کرده. این یک نگاه هست. در یه بخش دیگه ما احساس کردیم که ارتقای مهارت شاغلین رو باید بهش توجه بکنیم. شاغلین هم نیاز دارن به یادگیری مادام العمر، این شعار سازمان جهانی مهارت هست، و باید یادگیری مادام العمر داشته باشن. در این حوزه آموزشگاه‌هایی رو طراحی کردیم که ویژه آموزش به شاغلین هستن، البته باید صلاحیت‌های لازم رو کسب بکنن. اینها هم باز بر پایه برندهای آموزشی یا برندهای شخصی پرسونال برندینگ شکل می‌گیرن و به ارتقاء مهارت شاغلین یک حوزه خاص میپردازن. حالا این وسط یک نکته دیگه جاش خالی میمونه،
اون رو هم بفرمایید.
بله، من زیاد صحبت کردم،
خواهش میکنم.
یک نکته دیگه جاش خالی میمونه این هستش که در دوران دیجیتال و عصر دیجیتال آیا میتونیم ما زمان و مکان رو حذف بکنیم برای مهارت آموزی؟ به نتیجه رسیدیم بله، ما آموزش تلفیقی میتونیم داشته باشیم. بنابراین یک نوع دیگه از آموزشگاه‌ها طراحی شدن به اسم آموزشگاه یار. این آموزشگاه یارها با تولید محتوای الکترونیکی استاندارد که در کارگروه تخصصی سازمان بررسی میشه توسط دفتر توسعه فناوری‌های نوین آموزشی و اگر اون حداقل‌های لازم رو داشت بهش کد شمیم تعلق میگیره، کد شناسایی هست، اینها این محتوای آموزشی رو در تعامل با سایر آموزشگاه‌های کشور میتونن برای کارآموزان به اشتراک بذارن که کارآموزان بخشی از مطالب رو از طریق شبیه سازها یا تکرار و تمرین در هر زمان و مکان حتی بر بستر تلفن همراه بتونن فرا بگیرن. این سه تیپ آموزشگاه فعالیتشون رو در حقیقت در هفته ملی مهارت از هر نوع یک دونه کارش رو شروع کرد که اینا در حقیقت گلچین بودن و فرایند استمرار خواهد داشت. ما در سامانه پیشان مجوزهای کشور، سامانه دادور، اطلاعات لازم رو برای کسانی که شرایط رو دارن و متقاضی تأسیس این آموزشگاه هستن بارگذاری کردیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مصباح، اطلاعاتی که بیان کردید. من اصلا خیلی ساکت نشستم که شما بیان کنید همه اینا رو، چون خیلی از شنوندگان ما نشستن پای رادیو دارن گوش میدن به خاطر اینکه بتونن شغلی داشته باشن، از چه روشهایی استفاده کنن، چه نوع مهارتهایی رو به دست بیارن که بتونن موفقیتی داشته باشن. من در اینجا یه پرسش دیگه‌ای دارم، حالا شما آقای دکتر مصباح و یا آقای دکتر طاهرپور شرمانی اگه توضیح میدید من ممنونم. من تا اونجایی که یادم هست در گذشته شما هنرجویانتون یا کسانی که میومدن مهارتی رو به دست بیارن اختراع هم میکردن، نوآوری داشتن، ابداع داشتن، همچنان دارن و برایشون شما ثبت میکنید یا خیر؟
البته ما متولی ثبت اختراع نیستیم،
جهت معرفی
اداری هستش. بله، معرفیشو حتما انجام میدیم. ما از سال گذشته یه جشنواره‌ای برگزار میکنیم تحت عنوان مهارت آموختگان کارآفرین، یعنی کسانی که پیش ما آموزش میبینن و رفتن بر خودشون کسب و کاری را انداختن و علاوه بر خودشون تعدادی رو هم جذب کردن، اینها رو میاریم معرفی میکنیم و ازشون تقدیم میکنیم، به کارفرماها معرفی میکنیم، به مراجعی که میتونن اعطای تسهیلات بهشون بکنن، حمایت بکنن، بهشون معرفی میکنیم. تو این فرایند یکی از عوامل امتیاز آور بحث ابداع و اختراع هستش. همچنین تو اون طرح کارآفرین مهارت بنیانمون هم که الان بسترش توی مراکز فراهم هستش، اساساً توی اون مرحله‌ای که ما یک رویداد استارتاپی برگزار می‌کنیم، قرار کسانی که ایده دارن، خلاقن، نوآوری دارن، اختراع دارن، اینها رو بیاریم توی مراکز خودمون و یک فضایی رو در اختیارشون قرار بدیم که شامل تجهیزات سخت افزاری، ابزار، مواد مصرفی اینا هستش که بتونن در واقع اون رو عملیاتی بکنن، در واقع یک نمونه تولید داشته باشن که بتونن به بازار عرضه بکنن. ما در این حد در واقع از ایده ها و خلاقیت های کارآموزان حمایت میکنیم، ولی ثبتش در اداره ثبت اختراع و اکتشاف یا همچین اداره‌ای هستش که
ثبت شرکت ها یک اداره خاصی داره که در اونجا ثبت میکنن.
بله.
من فقط اینو پرسیدم به جهت اینکه نوآوری و اختراع در اونجا اگر اتفاق بیفته چه رخدادی به وجود میاد. اینو از این جهت پرسیدم که بسیاری از کسانی که الان شنونده برنامه ما هستن بدونن که اگر در اونجا میان در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور قرار هست دوره‌ای ببینن، که حالا با توجه به صحبتی هم که آقای دکتر مصباح کردن در آموزشگاه آزادی که تا تحت تاثیر همون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هستن کار میکنن، به چه نتایجی میتونن دست پیدا بکنن؟ آیا با توجه به شرایطی که شما فرمودید وام هم در اختیار همه کسان قرار میدید، یا اگر اینها بیان در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور دوره ببینن پیدا کردن شغل براشون قطعی است؟ این رو هم میپرسن.
ببینید
اجازه میدید من به شنوندگانمون بگم که در این لحظه شنونده رادیو ایران هستم و برنامه میزبان رو دارم میشنوم با موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و نقش این سازمان در بحث ایجاد شغل و مهارت آموزی و توسعه علم و اقتصاد در کشور. پرسش من تکرار میکنم، آیا دکتر تایپور شلمانی کسانی که به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور مراجعه میکنن دوره میبینن و مدرک این آموزشگاه یا سازمان رو میگیرن حتما و حتما براشون شغل هست و اگر بخوان سرمایه گذاری کنن وام در اختیارشون قرار میگیره یا تسهیلات دیگر؟ بفرمایید.
ببینید جناب آقای طبیعی، در واقع رمز موفقیت آموزش‌های فنی حرفه‌ای نه در ایران بلکه در تمام دنیا در گرو توسعه تعامل با شرکای اجتماعی و بازارکاره. یعنی این که هر چقدر این آموزش‌ها انطباق بیشتری با نیازهای واقعی بازارکار داشته باشه موفق‌تر خواهد بود. هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه که تمام کسانی که در سیستم ما آموزش می‌بینن شاغل میشن، ولی ما یکی از کارهایی که توی سیستممون انجام میدیم بحث رهگیری اشتغاله. یعنی بعد از اینکه کسی گواهینامه از ما میگیره بحث رهگیری اشتغال رو انجام میدیم که ببینیم چه سرنوشتی پیدا کرد. در حال حاضر آمارهایی رو که از مراکز ما جمع‌بندی کردیم نشون میده که حدود 42% از جویندگان کاری که به مراکز ما مراجعه کردن، آموزش دیدن، گواهینامه دریافت کردن، جذب بازار کار شدن. رقم خیلی قابل قبول، خیلی رقم بالاییه.
خواستم همین بپرسم رقم مورد توجهیه براتون؟
خیلی رقم خوبیه.
آمیزه.
در نظر داشته باشید که متوسط طول دوره‌های آموزشی ما حدوداً 220 ساعته. یعنی ما به طور متوسط هر کارآموزی رو 2.5 ماه پیش ما هستش. ما با 2.5 ماه تونستیم اینقدر درصد موفقیت جذب اشتغال داشته باشیم. این رقم رقم خیلی خوبیه. منتها چه چیزایی نیاز داره؟ نیازش یک سلسله اقداماتی رو از حوزه ما میطلبه که ما آموزش هامونو بیش از پیش بتونیم با نیازهای واقعی بازار کار تطبیق بدیم. خب این لازمش اینه که
نکته که آیدون مسو هم بهش اشاره کردن،
باید تغییراتی در تجهیزات، سخت افزارها، مربی، ابزارهای ما فراهم بشه. ما مشکلات خیلی زیادی در حوزه در واقع اعتبارات داریم. یعنی ما اعتبارات مورد نیاز برای بهسازی، نوسازی تجهیزات، تغییر حرفه کارگاه‌های آموزشیمون رو نداریم. به همین دلیله که مرتباً ما از دولت تقاضا می‌کنیم که اعتبار مورد نیاز رو در اختیار ما قرار بدن. همین الان اگر ما بخوایم در واقع تمامی کارگاه‌های آموزشیمون رو که حدود 4700 تا کارگاه آموزشیه بخوایم به میزان 10% تجهیزاتش رو ارتقا بدیم، تکمیل‌تر بکنیم، رقمی بین 950 تا 1000 میلیارد تومان پول نیاز داریم. اینات می‌فرمایید. لذا اونایی که دقیقاً بر اساس اونایی که کارجو هستن به ما مراجعه می‌کنن، فقط خواهشم اینه که دوستان عزیز، کسانی که میخواین وارد سیستم آموزش بشید، لطفاً از دو تا محور به دو تا موضوع توجه داشته باشید. اشتغال به دو شکل امکان پذیره، یا باید کسی رو آموزش بدیم بره یک بنگاهی جذب بشه، یا خودش خیشفرما مستقلن بتونی اشتغالی ایجاد بکنه. سیگنال هاشو، یعنی اون علائمشو از کجا باید دریافت کنیم، اطلاعاتشو از کجا باید دریافت کنیم؟ دوستان عنایت داشته باشن، برای آموزش ضمن اینکه علایق خودشون و استعدادها و انگیزه‌های خودشون رو باید در نظر بگیرن، برای اینکه بدونن چه فرصت‌های شغلی الان تو محدوده جغرافیایی وجود داره، آمار و اطلاعاتی که در سابک وجود داره و تصویری از نیازهای جامعه الان رو داره نشون میده، یکی از در واقع المان‌ها، یکی از مواردی هستش که این دوستان باید در نظر داشته باشن. یعنی بدونن که این فرصت‌ها شانس اشتغالش بیشتره. اگه هم بخوان تو حوزه اشتغال مستقل ورود پیدا بکنن، لازمش اینه که ظرفیت‌های اشتغالزایی رو در اون محدوده جغرافیایی بشناسن. این ظرفیت‌ها توسط معاونت محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی در یک طرحی تحت عنوان تکاپو انجام شده و گزارشاتشون هم رو سایت وزارت تعاون هستش تو معاونت مربوطه. دقیقاً استان به استان، شهر به شهر، به عنوان مثال گفتن در استان سمنان، شهر شاهرود، برای چه زمینه‌هایی مستعد توسعه اشتغال و ظرفیت شغلی است و حتی به تعداد عنایت می‌کنی. فردی که می‌خواد توی شهر شاهرود برای خودش کسب و کاری راه بندازه، حتماً اون گزارشات رو مطالعه بکنه و اگر با انگیزه ها و علایق شخصیش هم انطباق داشت، اون وقت بره دنبال یک در واقع خدمات آموزشی بگرده که اینها رو همسو بکنه. بعد از آموزش، بله، ما یک در واقع تعاملات و در واقع هماهنگی هایی با مجموعه وزارت تعاون داریم. اینها صندوق هایی دارن تحت عنوان صندوق کارآفرینی امید بانک توسعه تعاون که بعد از آموزش مبالغی هم تحت عنوان تسهیلات اشتغالزا به متقاضیانی که گواهینامه ما رو دارن اعطا میکنه.
تصور میکنم که از این به بعد پس از شنیدن این برنامه که توسط شنوندگان ما شنیده میشه، سرتون خیلی شلوغ بشه، یعنی مراجعه کنندگانتون زیاد بشه و کسب و کارها رونق پیدا کنن. امیدواریم این اتفاق بیفته. فرصت کمی آقای دکتر مصباح هست، جمله های آخرتون رو بشنوین و دیدگاهتون رو بفهمید. تاش
من دو تا نکته رو به ذهنم میرسه که یادآوری بکنم. نکته اول این هستش که تعاریف مختلفی برای کارآفرینی آمده در مجامع. به نظر من یکی از زیباترین و منطقی ترین تعاریف که امروز کاربرد داره این هست، میگه مجموعه فعالیتی است که با خلاقیت و نوآوری ضمن تکیه بر منابع موجود، نه وام، نه کمک دولتی، تکیه بر منابع موجود ایجاد ارزش افزوده بکنه. مثالش هم همیشه من میزنم، مادر بزرگای ما با پارچه‌های کهنه چلتیکه درست میکردن و ارزش افزوده ایجاد میکردن
و چلتیکه یه زمانی شد مد و برند در دنیا.
دقیقا این رو عرض میکنم با این نگاه که اول نگاه به حرفه‌ای شدن این هست، بنابراین دنبال خیشفرما شدن باشن جوانان ما. اینی که منتظر بمونیم کسی ما رو استخدام بکنه خیلی اتفاق مطلوبی نیستش لااقل از نظر نکته دوم اینه که مهارت با حرفه‌ای شدن تفاوت داره. یک فرد جوان ما فکر نکنه که یک دوره مهارتی می‌بینه الان تمام درهای شغلی براش باز میشه. یک دوره مهارتی آغاز هست، یک سلسله در حقیقت مباحثی است تا فرد بشه حرفه‌ای. طبق معیارهایی که در سطح جهانی اندازه‌گیری شده، حدود عرض به حضور شما که 2800 تا 3000 ساعت آموزش مهارتی و فعالیت تمرین فرد رو تبدیل میکنه به کارگر ماهر یا همون تکنسین. و در مراحل بعدی کسانی که حرفه‌ای هستن، جوانان اونا رو به عنوان دقیقاً نقطه نهایی میبینن و الگو قرار میدن، بالغ بر 10000 ساعت تمرین داشتن. شما یه پزشک متخصص رو اگر مباحثی کار کرده ببینید همین حدود میشه، یک استاد دانشگاه در همین حد. امیدوارم که تمام جوانان ما عرض کنم ماهر باشند و عاقبت بخیر.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مصباح از شما و همینطور آقای دکتر طایرپور شلمانی از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم شنوندگان ما که این برنامه رو شنیدن بتونن به نحوه بسیار مطلوب از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور برای توسعه اقتصادی خودشون، خانواده و اجتماع بتونن استفاده بکنن. همکاران من در این برنامه آقای آزادگان صدا بردار برنامه بودن و سرکار خانم بهزادی تهیه کننده. دو مهمان داشتیم در برنامه، آقای دکتر مصباح مدیر کل دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و همینطور آقای دکتر علیرضا طایرپور شلمانی که مدیر کل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور بودند. از اینکه تا این لحظه برنامه میزبان رو از رادیو ایران شنیدید، من با یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه بودم. افتخار داشتم به اتفاق همکارانم و مهمانان برنامه این برنامه میزبان رو در این لحظه تقدیم حضورتون بکنم. نیم روزتون خوش.
ایران را بشنویم.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام نامی بهترین دوست. سلام. هنوز هم هستن کسایی که به خاطر بیارن زمانی رو که تنها سرگرمیشون یه توپ پلاستیکی بود یا یه تایر فرسوده که توی کوچه با تب و تاب با یه چوب میچرخوندنش. و جالبه که هنوز هم هستن کسایی که دلشون بخواد اون دوران تکرار بشه، یادآوری خاطراتشون توی کوچه پس کوچه هایی که خیلی پر انرژی تر از بعضی بازی های امروزیه که یه آدم تنها میخواد و یه صندلی و یه تبلت یا کامپیوتر.
که میخواستی برگردی به کودکی؟ آره خوب پشت سال برگردم به کودکی تا که با چرخ خیال وصله نور بدوزم به پیراهن شب. کی تا حالا برگشته به کودکیش؟ کی؟ کجا؟
یا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردی؟ قصه هامان گوشه ی گنجه بیکلید، مشق هامان نوشته، تقویم تمام مدارس در باد و عید یعنی همیشه ی همین فردا.
خنده های بیدلی، گریه های بیدلی، خیرگی ها، خیرگی ها، خیرگی، خیرگی ها و سکوت.
این حدیث رو از امیرالمومنین علیه السلام به یاد دارید که می‌فرمایند العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. خود این حدیث نشون میده که امیرالمومنین نسبت به تربیت فرزندان ما نگاهشون اینه که باید تو همون زمان کودکی، تو زمان نوجوانی، قلب و ذهن و حافظه بچه‌ها رو از علم مفید، از آگاهی‌هایی که در مسیر دین و تربیت آنها مؤثر هست پر کنیم. و اگه قرار باشه ما غفلت کنیم، یقیناً دشمنان ما بیدارند، آگاهند و میدونن که باید همین مرحله زندگی بچه‌ها رو مرحله تاخت و تاز خودشون قرار بدن و اونها رو از اندیشه های باطل پر کنن.
با نگاه دقیق تر به رشد 10% طرفدارهای بازی های رایانه‌ای در 5 سال اخیر، میتونیم یه ربطی بین فرهنگ بازی های روی صندلی و فعالیت های بدنی پرتحرک پیدا کنیم. هرچند برخی از این بازی‌های خوب و هدفمند که با طرح‌های زمانی معین از سوی خانواده‌ها برنامه‌ریزی میشن میتونه به بهبود نگرش و عملکرد بچه‌ها کمک کنه، اما در بسیاری از ژانرهای خشن اون آسیب جدی به اونها وارد میشه که آمارها طرفداری